زربان.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، زما خدمت آید. خدایی تو راست. بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم بر یک و یک شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوین. وقتتان بخیر باشه. انشالله در خدمت شما هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با برنامه امروز ضربان به مدت 25 دقیقه. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. سامانه پیامکی برنامه است parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. در برنامه گذشته ضربان در خدمت جناب آقای دکتر غلامرضا باهوش، متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض خون یا هماتولوژی و سرطان شناسی اطفال بودیم و خب آقای دکتر در مورد تعریف و شرایط غلظت یا غلیظ بودن خون، علل و عواملش، علائمش و آثارش و مشکلاتی را که ممکنه به وجود بیاره صحبت کردن. همینطور در زمینه ارتباط غلظت خون با بعضی از امراض خطرناک و نقش اهدا و دادن خون و فصل یا خارج کردن خون از بدن در بهبودی و سلامت افراد بیمار و با مرض غلظت خون صحبت کردن که امیدوار مورد توجه شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. قول دادیم که امروز هم در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم و همینطور در خدمت جناب آقای دکتر باهوش و همی بصره ادامه بدیم. به قول موفا میکنیم بعد از اینکه یک فاصله کوتاه از اتاق فرمان گرفتیم با آقای دکتر وارد گفتگو خواهیم شد. درود بر شما بادای دکتر، بسیار خوش آمدین.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت همکاران عزیزتون و همچنین سلام و درود میفرستم خدمت شنوندگان.
سپاسگزارم آقای دکتر از اینکه باز هم وقتتان را در اختیار ما گذاشتین. در جلسه قبل بحثای خوبی در رابطه با موضوع غلظت یا غلیظ بودن خون در انسان شد. امروز در ابتدای برنامه میخواییم راجع به مسئله حجامت و همینطور زالو درمانی با شما صحبت بکنیم که در بعضی نقاط افغانستان جلو هم گفته میشه که یک موجود خونخواره و از این خاصیت برای مکیدن یا چوشیدن خون انسان استفاده میکنه. سوالی سایی دکتر، آیا حجامت و زالو درمانی هم میتونه برای غلظت خون مفید باشه یا خیر؟ نظرتان را در این ارتباط میخواییم بشنویم.
ببینید بحث اینه که اولا زالو که در واقع ما بحثمون اینه که میزان خون در واقع میزان هموگلوبین و از یک عددی رو برسونیم به یک عدد پایین‌تر قابل قبول. یعنی اگه مثلا یک فردی هموگلوبینش الان 20ه، 20 ما برسونیم به 16 و این حجم خون قابل توجهی رو میطلبه که دفع بشه. حالا باید چند تا زالو استفاده بکنین، زالوها بخوان مثلا در واقع این حجم خون رو دفع بکنن و اصلا چنین چیزی منطقی نیست.
بله.
در مورد حجامت هم در واقع تأثیری که اهدای خون میتونه داشته باشه در فردی که میتونه خونش رو اهدا بکنه خیلی این بهتر هست تا اینکه ما بخوایم از حجامت استفاده بکنیم.
بله.
و اینکه اصلا ندونیم چه میزان خون داره در اون ناحیه جمع میشه و خون دفع میشه. بنابراین ما توصیه‌مون اینه که برای به عنوان درمان در حجامه در غلظت خون، اگر بیمار میتونه خونش رو اهدا بکنه، خون رو اهدا بکنه، و در غیر این صورت اگر خون باید جزء زایات باشه و دفع بشه، اینها مشخصه که چه حجمی باید دفع بشه. به عنوان درمان این راه بهتره.
اشاره کردین آقای دکتر که ممکنه بعضی از علائم مشخص و روشن باشه، مثل تیره شدن و برافروخته شدن پوست روی و صورت فرد، یا سرگیجه یا خارش بعد از حمام کردن، و بعضی از موارد دیگر. اما سوالی است که اصولا بعد از چه شرایطی و کی باید جهت تشخیص قطعی و درمان و معالجه به دکتر معالج یا پزشک مراجعه شوم؟
ببینید، ما وقتی میخواییم درمان بکنیم، چه که تعریف علمیه دیگه، زمانی که عدد هموگلوبین از این رقمی که گفتیم بالاتر بود، از 17 بالاتر بود، در واقع این مساویه با درمان کرده، ما باید درمان رو شروع بکنیم. حالا در نوزادان میگیم از 20 بالاتر اگه باشه، و یا این که در واقع علامت دارم باشه، یعنی غیر از این که حتی این هست، اگه علامت دار باشه که دیگه اوضاع بدتره، یعنی باید حتما درمان هرچه سریعتر شروع بشه.
بله.
و در واقع ما برای درمان، بنابراین اولین راهش اینه که ما تایید بکنیم اینو، یعنی مراجعه بکنن یا آزمایش ساده خون بدن، عدد هموگلوبین مشخص بشه، و بعد که هموگلوبین مشخص شد، موقع علتیابی بکنن.
بله.
اگر علت این هستش که فرد مایعات کم میخوره، که کاملا مشخص میشه از معاینه بارینی که پزشک انجام میده، و فرد کم آب باشه، حالا بر علتی اون آب رو جایگزین میکنن. اگه فرد شغلش در جایی که مثل در ارتفاع کار میکنن، کاملا واضح میشه به اون علته، و دنبال علل دیگه بگردیم، علل‌ها رو رد بکنیم، اگر علتی پیدا کردیم بر اساس نوع علت درمان بکنیم. در موارد دیگه که علت اصلا پیدا نمیشه، فقط این خون غلیظ وجود داره، که گفتیم راهکارها به این صورت هستش که در واقع ما یک پیشگیری داریم. این پیشگیری در مواردی که ما پیدا میکنیم علت رو، و میشه پیشگیری کرد، مثل همین کمبود مایع، یا فردیه که شغل خیلی پر استرس و پر تنشی داره، حتما سعی بکنه از تنش و استرس دوری بکنه، یا فردی است که سیگار استفاده میکنه، خب میگیم سیگار رو بذاره کنار، یا قلیان، یا به هر حال چیزی که مشابه با سیگار عمل میکنه و به ریه آسیب میزنه در دراز مدت.
بله.
فردی هستش که به هر حال بیماری قلبی داره و مشکل قلبیش و اگه قابل حل هست، باید حل بشه با عمل جراحی و علت دیگه، و قصه الهازا. و توصیه ما این هستش که اینها علاوه بر مایعات، یه سری میوه‌جات رو خیلی بیشتر مصرف بکنن، میوه سردرختی ها رو خیلی بیشتر مصرف بکنن، و در واقع توصیه که میکنیم اینها از هوای آلوده سعی بکنن پرهیز کنن، تو زندگی از هوای آلوده، و به عرض شما برسونم این موارد رو حتما قید بکنم، و سبزیجات زیاد مصرف بکنن، این کمک میکنه به کاهش غلظت خون.
بله.
کلن کل مجموعه درمان ما همینه، مگر اینکه حالا بخوایم به بیمارمون تا شرایط برسه به شرایط عادی داروهایی بدیم که در واقع ضد پلاکتی باشه، مثل آسپرین، در واقع کمک بکنه برای اینکه عوارض غلظت خون اتفاق نیفته، و یا اینکه در واقع همون مقداری خون از بدن فرد به طور با زمانهای مشخص خارج بشه، حالا یا به صورت اهدای خون یا به صورت فاستینگ خارج بشه، و این راهکارهایی هستش که ما برای غلظت خون میتونیم داشته باشیم.
آقای دکتر باهوش، بعضی وقتا در جامعه وقتی راجع به بعضی از بیماری ها صحبت میکنیم، واکنشی که از طرف اطرافیان میبینیم خیلی همراه با تعجب هست و برایشون قابل پذیرش نیست. مثلا میگیم فلان فرد کم خون هست، بعد خیلی با تعجب میگن با این چاقی مگه میشه که کم خون باشه، یا بیماری رو در فرد میگیم بعد میگن که با این سن کم مگه میشه که بیماری رو داشته باشه. میخوام ببینیم که بحث وزن، سن و همینطور جنس در ارتباط با غلظت خون آیا مطرح هست یا خیر، و اصلا میتونه نقش داشته باشه یا خیر.
خب همونطور که خدمت شما عرض کردم، در واقع ما تعریفمون وقتی بر این اساس شد که خون غلیظ هست، نیاز به پیگیری داره. اینجا دیگه بحث لاغری و چاقی نیست. چاقی یکی از عوامل مستعد کننده غلظت خون هست. ولی اینکه فردی لاغر هست و خونش غلیظه، بحث لاغر بودن و چاق بودن نیست. این خون الان غلیظه. و باید پیگیری بشه، علتش پیدا بشه و علتش مرتفع بشه.
بله.
و حتما اگر که پزشک گفتن که غلظت خون از نظر تعریفی مرضی هست، یعنی بالای 17 هست هموگلوبین، حتما باید پیگیری کنن.
بله.
یک نکته هم خدمت شنوندگان عزیز بگیم که عدد هموگلوبین بر اساس سن همونطور که میدونید متفاوته. یه زمانی هست یک دختر مثلا 5 ساله یه هموگلوبین 14 داره، خب این بالاست. ما اصلا کار نداریم به این که این هموگلوبین مثلا بالای 17 رو باید بگیم، این 14 برای این سن بالاست. ولی یه زمانی هست دختر 12 13 ساله هموگلوبینش 14 است، اونو میگیم طبیعی. بنابراین سن هم در این قضیه تاثیر داره، برای همین خیلی مهمه شنوندگان به این قضیه توجه بکنن. هر چی سن پایین تر هست به غیر از دوره نوزادی و در واقع دو ماه اول، بقیه سنین عدد هموگلوبین تا سن 8 9 سالگی عدد بالایی نیست و حدود 11 12 بیشتر تو اکثر کودکان میچرخه این عدد. اگه با یه عدد بالاتر از این روبرو شدن 14 15، این حتما لازمه پیگیری هست، ما الزامی نداره که حتما با عدد 17 روبرو بشیم.
بله.
بحث ما راجع به عدد 17 غلظت غلیظ بودن خونه، ولی این عدد مثلا فرد ممکنه یه تومور کلیوی داشته باشه، به خاطر تومور کلیه هموگلوبینش به 14 رسیده باشه نه 17، ولی تومور رو داره. بنابراین این این در واقع ناهماهنگی رو بهش دقت بکنن.
خب شما عزیزان شنونده، گفتگوی ما را با جناب دکتر باهوش، کارشناس امروز برنامه ضربان و فوق تخصص خونشناسی و سرطان شناسی شنیدید. البته بخش اول گفتگوی امروز ما را با جناب دکتر شنیدید. خبر از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم، انشاءالله همین بحث را با دکتر ادامه میدیم.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. در سالهای اخیر مردم به خاطر توجه به سلامت قلبشون و اهمیت دادن به این سلامت، همیشه در اسرع وقت به سراغ درمان بیماری‌های قلبیشون میرن. اما متاسفانه به خاطر زندگی ماشینی همچنان موارد ابتلا به بیماری‌های قلبی در کشور ما بالا هست. کشیدن سیگار، اضافه وزن، ورزش نکردن، غذاهای چرب، کلسترول بالا، فشار خون بالا و نوعی دیابت خطرهایی هستند که طبیعتاً سلامت قلب رو تهدید می‌کنه.
به نام خدا، دکتر محمد رضا محمد حسنی هستم، فوق تخصص بیماری‌های قلب و عروق. مطلب امروزی که راجبش میخوایم صحبت کنیم در مورد نشانه های وجود بیماری های قلبی هستش. به حال یکی از نگرانی های همه مردم وجود بیماری های قلبی است، چون میدونیم که بیماری های قلبی متاسفانه اولین علت مرگ میر هستند در جامعه ما و در بیشتر جوامع. ولی خبر خوبش اینه که این بیماری ها به خوبی قابل پیشگیری هستند. اگر اطلاعات کافی در مورد این عضو بسیار حیاتی داشته باشیم که با چند ثانیه توقفش میتونه که بسیار خطرناک باشه برای همه اعضای دیگه و همه اعضا رو از کار میندازه، ببینیم با نشانگانش میتونیم که بدونیم که شخصی قبل از اینکه این بیماری بسیار خطرناک و جدی بشه اون رو ما پیشگیری بکنیم. چه چیزایی میتونه ما رو مشکوک کنه که ممکنه بیماری قلبی داشته باشیم؟ علائم بیماری قلبی یک طیف گسترده ای از نشانه هاست، اما 5 تاش خیلی مهمه که ممکنه که بتونیم ما بیان کنیم و عزیزان اونها رو به خاطر بسپارن. یکی از مهمترین نشانه ها که همه به ذهنشون خطور میکنه درد قفسه سینه است. اکثر مردم بیماری قلبی رو با درد قفسه سینه مساوی و مترادف هم دیگه میشناسن، ولی هر دردی در قفسه سینه مساوی با بیماری قلبی نیست و هر بیمار قلبی هم ممکنه که درد قفسه سینه نداشته باشه و به صورت غیر در واقع غیر از درد قفسه سینه اون بیماری خودش نشون بده. یکی از علائم مهمه بس بیماری قلبی درد و قفسه سینه است. این دردهای قفسه سینه به خصوص موقعی مهم هستن که یکی از این ویژگی ها رو به خصوص هسته تا اینا رو اگه با هم داشته باشن به طور جدی باید فکر کنیم که بیماری قلبی جدی شخص ممکن داشته باشه. اگر درد محلش در ناحیه زیر استخوان جناق باشه، دومی که این درد توسط فعالیت فیزیکی یا هیجانات روحی ایجاد بشه. سوم اینه که این درد با استراحت یا قرص‌های زیرزبانی بهبود پیدا کنه. دوباره یک بار دیگه این اهمیت درد رو ما تکرار میکنیم. دردهایی که محلش زیر استخوان جناق هستش، دردهایی که با فعالیت یا هیجان روحی ایجاد میشه، دردهایی که با استراحت یا قرص‌های زیرزبانی بهبود پیدا می‌کنه. اینا بسیار های اهمیتن و مراجعه سریع به پزشک رو بایستی به دنبالش بشه. طبیعتاً دردهایی که به صورت نقطه‌ای هست به مدت خیلی کوتاهی حدود 1-2 دقیقه می‌گیره و ارتباطی هم با فعالیت و هیجان نداره، میتونه اهمیت کمتری داشته باشه. ولی هر درد قفسه سینه رو بایستی عزیزان مهم ترقی کنن و به پزشک مراجعه بکنن. دومین علامتی که میتونه تردید رو در مورد بیماری قلبی برانگیزه وجود نفس تنگی است که توجیه براش نداریم. نفس تنگی هایی که بخصوص در هنگام فعالیت رخ میده یا در هنگام خواب شخص دچار نفس تنگی میشه که اون از خواب بیدار میکنه، میتونه دلیلی بر وجود بیماری قلبی باشه. سوم چیزی که میتونه آدم رو مشکوک کنه به وجود بیماری قلبی، سرگیجه هایی هستش که براش توجیهی نیستش. سرگیجه میتونه ناشی از یک آریتمی یا یک بلوک ضربان های قلب باشه که ضربان قلب تعدادشون که میدونین تعداد طبیعی ضربان قلب در یک فرد بالغ در حالت استراحت حدود 60 تا 100 تا در دقیقه باید باشه. اگه ضربان قلب خیلی بیاد پایین میتونه باعث سرگیجه بشه. پس سرگیجه هم از نشانگان بیماری قلبی میتونه باشه اگر توجیه خاصی براش نداشته باشیم. دیگه از نشانه های بیماری های قلبی میتونه ورم در اندام های تحتانی منظور پاها باشه. اگر ورم های گودگذار تو پاها ببینیم میتونه علائم نارسایی بیماری قلبی باشه و نارسایی قلب باشه. اینها نشانه های کلی هستن که بایستی در صورتی که ما درد سینه، نفس تنگی، سرگیجه و ورم پا و در انتها تپش قلب غیر عادی. میدونیم تپش قلب میتونه تو هیجانات به طور طبیعی هم رخ بده، در ورزش فعالیت افراد تپش رو تجربه میکنن. منظور از تپش قلب یک احساس ضربان قلبی است که شخص رو اذیت میکنه و آزار میده. اگر این احساس خوشایند باشه این دیگه بیماری نیست. تپش قلب استثناءن جز اون چیزایی است که وقتی تپش گفته میشه که شخص رو آزار میده و احساس ناراحتی میکنه، در اون صورت میتونه علامت بیماری قلبی باشه. میتونه ضربان‌های قلب نامنظم باشه، یعنی دو تا ضربان بزنه یکی خالی بکنه، یا احساس ریزش تو قلب ایجاد بشه و یا احساس تپش بیش از حد داشته باشه، ضربان قلب بیش از 100 تا در دقیقه در حالت استراحت باشه. اینها میتونه نشانه وجود بیماری قلبی باشه که در این موارد شخص به پزشک مراجعه میکنه. معمولا به هر حال پزشکانی که در این زمینه تخصص دارن به سادگی میتونن که به صورت الگوریتم خیلی در مورد بیماری قلبی پیشرفت‌های زیادی حاصل شده، تشخیص به سرعت داده میشه. اما معمولا با یک معاینه و یک شرح حال کار شروع میشه، سوالاتی از شخص میشه که ببینن آیا زمینه بیماری قلبی در اون شخص وجود داره، زمینه‌هایی که میتونه فاکتورهای خطر بشه اطلاق بشه، که مهمترین فاکتورهای خطر رو اینجا هم بد نیست که بهش اشاره بکنیم. فاکتورهای خطری که شخص رو مستعد میکنه به بیماری های قلبی عبارت است از: یکی جنس مرد، بیماری قلبی در جنس مذکر بیشتر از جنس مؤنث دیده میشه طبق آمار، مصرف دخانیات، وجود ارث در خانواده، کسانی که ارث بیماری های قلبی در خانواده دارن به خصوص پدر مادر یا برادر و خواهر، اینا بیشتر مستعد بیماری قلبی هستن، مصرف دخانیات که عرض کردیم، وزن بالا، فشار خون بالا، دیابت و چربی خون بالا، اینا جز چیزهایی هستن که فرد رو مستعد میکنه به بیماری قلبی. پس یک شرح حالی رو پزشک میگیره، علائم بیمار رو یک بار برای بیمار برای پزشک توضیح میده. بعد از معاینات کاملی که انجام میشه، معمولا با انجام یک نوار قلب و اگر در صورت لزوم اکوکاردیوگرافی یا تست ورزش ممکنه که تشخیص داده بشه یا نیاز به در واقع اقدامات بیشتری برای تشخیص بیماری قلبی و درمان مناسب به موقعش باشه.
اگر به سلامت قلبتون اهمیت میدین، سیگار نکشین، به اندازه کافی ورزش کنین، از روغن جامد استفاده نکنید. مصرف قند و شکر رو به حداقل برسونین توی برنامه غذاییتون. استفاده از اومگا 3 رو فراموش نکنین. ویتامین ها، سبزی ها و میوه ها. علاوه بر همه این برنامه های غذایی که خدمت شما اعلام کردم و مطمئنم که شما بهتر از من میدونید، آرامش رو یکی از برنامه های اصلی زندگیتون قرار بدین. درسته توی زندگی ماشینی امروز، زندگی پرهیاهو و زندگی پرسرعت، گاهی اوقات در مسیر زندگی دچار استراب و استرس میشیم و باعث میشه اعصابمون به هم بریزه، اما یادتون باشه برای داشتن قلبی سالم نیاز به آرامش داریم.
خب سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز ضربان همراه هستید و تشکر میکنیم از دیگر کارشناس برنامه جناب دکتر محمد رضا محمد حسنی فوق تخصص امراض قلب و عروق که بحث خوبی را در مورد علائم مشکلات قلبی بر ما ارائه کردند. در بخش اول برنامه امروز جناب دکتر باهوش فوق تخصص امراض خون در زمینه حجامت و زالو درمانی ضرورت مراجعه به دکتر معالج به خاطر معالجه غلظت خون و نقش جنس و سن و وزن در این بیماری صحبت کردند. دعوت میکنیم همراه ما باشید. همچنان میخوایم گفتگوی ما را با جناب دکتر باهوش ادامه بدیم در برنامه امروز ضربان. آقای دکتر، یک سوال دیگه که مطرح هست اینه که آیا بالا بودن فاکتور فریتین که به عنوان فاکتور ذخیره آهن در بدن تست و آزمایش میشه، آیا بالا بودنش دلیل بر غلظت و غلیظ بودن خون میتونه باشه یا خیر؟
همونطور که خودتون ذکر کردیم، فریتین در واقع نشون دهنده ذخیره میزان ذخیره آهن در بدن هست و به هیچ عنوان ارتباطی به غلظت خون نداره. معمولا فریتین در واقع یکی از فاکتورهایی هستش که در مواردی که بدن التهابی وجود داره میتونه بالا بره، حالا از یک دندان درد، یک عفونت دندانی یا یک عفونت ادراری یا یک زخمی در بدن وجود داشته باشه و همه اینها ممکنه مؤثر باشه برای اینکه فریتین به طور کاذب بالا بره.
بله،
در فردی که ذخیره آهنش طبیعی است یا اینکه بیماری وجود داشته باشه، مثل بیماری‌های روده‌ای، کلیوی یا بیماری‌های مختلفی که ازمان داره، این بیماری‌ها میتونن فریتین رو به طور کاذب بالا ببرن، یا بیماری‌هایی که در واقع مغز و استخوان درگیر میشه و در اون این بیماری‌ها مثل اون پلی‌سیتیم ورایی که ذکر کردیم و این گروه زیر گروه این بیماری ها که در واقع سلول های خاصی از مغز استخوان شروع به تکثیر میکنن، در اینجا هم فریتین میره بالا.
بله،
بنابراین این فریتین بالا حتما فریتین مرضی هست، حتما باید بهش رسیدگی بشه، علتیابی بشه، ولی هیچ ارتباطی به غلظت خون نداره.
و خدمت شما عرض بکنم آقای دکتر که آخرین سالی که یک باور و برداشتی در بین مردم جامعه رایج هست که هر وقت خونشان را از رگ میگیرن به این تیرگی خون دقت میکنن، هرچی تیره تر باشه میگن که خون غلیظ تر هست. آیا ارتباطی بین این تیرگی و غلظت خون وجود داره یا خیر ای باور چقدر میتونه درست باشه؟
همونطور که خودتون میدونید در واقع ما یک خون شریانی داریم، یک خون وریدی داریم، یعنی سیاه رگی و سرخ رگی، و خونی که در واقع ما خونگیری میشه، نمونه خون گرفته میشه، از سیاه رگ ها گرفته میشه.
بله،
خونی که در واقع به قلب بر میگرده خونهای سیاه رگی هست و خونی که از قلب میره خونهای سرخ رگی هست. این خونی که از قلب خارج میشه خونیه که رفته داخل ریه و اکسیژن گرفته و در واقع گاز کربونی کشو داده، پس داده به ریه که دفع بشه و این خون روشن شده. در واقع به خاطر اکسیژنه که خون روشن شده. و خونی که به قلب بر میگرده در واقع گاز کربونی رو گرفته از سلول، همینجور اومده که میخواد بیاد از اون طرف بره تو ریه دفع بکنه. بنابراین علت تیره بودن خون در واقع اون میزان گاز کربونیکی هست که داخل خون افزایش پیدا کرده، به خصوص اونهایی که میدونید بیماری های مزمن ریوی دارن، در اونها گاز کربونیک خونشون میزانش بالاتره، برای همین خونشون هم تیره تر هست وقتی خونشون رو میگیرید. و علت تیرگی خون پس این هست، به هیچ عنوان به تعداد گلبول های قرمز ارتباط نداره.
تشکر از کارشناس خوب برنامه جناب آقای دکتر باهوش و سپاس از شما عزیزان شنونده. قبل از خداحافظی آدرس سایت را هم خدمت شما اعلام بکنیم: parstoday.com/dari. خدا نگهدار.